بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بحث و تحقیق درباره ادله لزوم احتیاط در مورد شبهات با تقریر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. فرمودن که برای اثبات احتیاط به سه وجه تمسک می شود: اول آیات، بعد روایات و بعد دلیل عقلی. و تمسک به آیات گفته شد، رسیدیم به تمسک و استدلال به روایات. فرمودن روایات مورد استناد به سه طائفه و سه دسته است. دسته اول روایات دال بر عدم اقتفا از عدم ارتکاب ما لا یعلم، عدم ارتکاب شبهه در صورت عدم علم. دسته دوم روایاتی که دلالت دارد بر لزوم توقف در مورد شبهه. دسته سوم روایاتی که تصریح دارد بر لزوم احتیاط. اخوک مثل اخوک دینک فحتت لدینک، که گفته شد. سه دسته را گفتیم، شرح شد، خدا توفیق داد دادیم. دسته چهارم روایت تسلیس، این دسته را عنایت کنید. کتاب وسائل جلد 18 باب 12 از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 9، روایت معتبره یا مقبوله عمر ابن حنظله. عنوان رو که مردد میگیم مقبوله یا معتبره به این دلیل است، مقبوله عنوان عام نیست، مقبوله مربوط می شود به روایت خاص موردی است، معتبره عنوان عام هست. البته مقبوله می تواند متعدد باشد، ولی هر یکی نسبت به مورد خاص محل قبول قرار بگیرد، تلقی به قبول بشود. اونی که شنیده اید مقبوله عمر ابن حنظله معروف مربوط است به روایات، به روایت علاجیه که خبران متعارضان باشد، باب 9 از همین ابواب حدیث شماره 1. اما این حدیث که برای شما گفتم مقبوله یا معتبره، مقبوله هم بگیم بعید نیست، برای اینکه این مضمونی که نقل می شود هم تلقی به قبول است عند الفقها. سند حدیث محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عیسی عن صفوان ابن یحیی عن داوود ابن حسین عن عمر ابن حنظله. سند تا خود عمر ابن حنظله اجلا و ثقات. عمر ابن حنظله هم که روایتش اعتبار دارد علل اقل می شود معتبره. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما الامور ثلاثه. عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله، عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع و امر بین غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الى الله و الى رسوله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات ارتکب المحرمات و هلك من حیث لا یعلم الى ان قال فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. این حدیث شریف معروف عنوانش هست حدیث تسلیس که بین حلال و بین حرام و مشتبه. در این حدیث انشاء شده هست ترک شبه انشاء به سیغه به جنبه در قالب خبریه که آکد است در دلالت بر مطلوب. بنابراین از این حدیث استفاده می شود که هر کجا شبه باشد باید اجتناب بشود و اجتناب از شبه در واقع و در عمل یعنی احتیاط. پس حدیث تسلیس مستندی است برای لزوم احتیاط در شبهی که لا نصفی ها هست. این دسته سوم شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی از این شبه جوابی داده است که جواب شیخ به اضافه توضیحات و زمائم و زمیمه مختصر از این قرار هست. می فرماید که این حدیث دلالت دارد بر اجتناب از شبهه، ولیکن به طور واضح این حدیث نحوه ارشاد دارد، ارشاد به اجتناب در مورد شبهه، و در صورتی که ارشاد باشد مطلوب از این حدیث استفاده نمی شود. مطلوب این است که احتیاط و وجوب اجتناب ثابت بشود، ولی این یک ارشاد هست. ارشاد و شرح مفصل مکرر دادم برای شما، تکرار نکنم، فقط به این گوشش اشاره بکنم. ارشاد است یعنی برای مکلف اون مطلوبیتی که برای مکلف نفع داشته باشد اعلام می شود که به سودتون هست، به نفعتون هست اگر این کارو بکنید. خب این یک ارشادیست به سوی یک امر مطلوب، مطلوبیت امر و نافع بودن، که اگر می خواهید انتفاعی به دست بیاورید این کار را انجام بدید، اجتناب کنید. خب ارشاد به سوی یک انتفاع متضمن حکم نیست که بگیم وجوب برای اجتناب ثابت بکنند. این دلیل هم به عنوان یک مستند برای وجوب احتیاط نخواهد بود.
اخذ به شبهات، اگر هم جوری سبک ارشادی بخواهیم به جلو، و من اخذ به شبهات ارتکب مقدمات، خب اگر ارشادی بود دیگه حلکه نمی بست بخشی بشه، چون بالاخره نمی دونسته لایعلم بود، خب ارقاب داره، یعنی تصریح داره و حلکه در حیث و لایعلم، یعنی آثارش رو قطعا مترتب می شود، حلاکت مسکن هم مشخص هست، به جمعی و اخروی قطعا صحیح هست.
جزاکم الله خیرا که حدیث کامل نوشته اید، قسمت آخرش رو. بله همون هست، من اخذ به شبهات ارتکب المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. ارشادی است به سوی یک نفعی که باید اجتناب بکند، که اگر بر فرض اجتناب نکند این احتمال وجود دارد که محرمی را مرتکب شود، و محرمی را اگر کسی مرتکب بشود اثرش هلاک و هلاکت خواهد بود. این ارشاد را نه رد می کند بلکه تقویت می کند، ارشاد به نفع و تحذیر از ضرر، ارشاد به انتفاع، هدایت به سوی انتفاع و تحذیر و برحذر داشتن از ضرر و خطر، خودش ارشاده. این راه خوب هست، این کار خوب است، انجام بدید. اگر ترکش کنید ضرر میبینید. این ارشاده و ارشادم غیر از این که یک حکم عقلی است، بار عقاب و ثواب شرعی ندارد، عنوان تکلیف به خودش ندارد. مطلوب ما این است که وجوب و لزوم احتیاط رو ثابت کنید که از این حدیث ثابت نمی شود. و اما دلیل سوم، دلیل عقل. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه در باره دلیل عقلی می فرماید که حکم عقل بر وجوب احتیاط برگرفته از علم اجمالی به تکالیف هست. بلا شبهه علم اجمالی داریم به تکالیف الزامی واقعیه، واجبات و محرمات، و این علم اجمالی هم که به طور کل منجز است و علم دیگه شک و شبهه نیست، و امتثال هم لازم هست. امتثال علم اجمالی هم بدون احتیاط و انجام محتملات یا ترک محتملات راه دیگر ندارد. پس به حکم عقل، منتها عقل غیر مستقل که نیاز به یک مقدمه دارد که وجود علم اجمالی است، به حکم عقل باید احتیاط صورت بگیرد. این دلیل عقلی است. البته این دلیل عقلی با یک وجه کامل تری در بیان سید الشهید سعد قدس الله نفسه الزکیه میرسد انشاءالله، که ایشان دلیل عقلی را در این رابطه تمام و کامل اعلام میکنند. انشاءالله بحث میکنیم. شیخ انصاری میفرماید که این دلیل عقلی مطلب را، یعنی وجوب احتیاط را، نمیتواند ثابت کند اولا و ثانیا. اما اولا مکلف در حقیقت مشغولیت ذمه دارد به انجام نسبت به احکام واقعیه، این امر مسلمی است. اما اون نکته‌ای که گفته بودم اینجا در کلام شیخ میاد، اما منظور از احکام واقعیه واقعی به ما هو واقع نیست، یعنی واقع عقلی و فلسفی نیست. منظور از احکام واقعی ما ادا الیه دلیل، اینه مقتضای دلیل حکم واقعی است. و مکلف در مورد شبهه که دلیل ندارد حکم واقعی وجود ندارد. حکم واقعی مؤدای دلیل معتبر شرعی است. حکم واقعی که وجود ندارد پس الزامی برای احتیاط در کار نیست. این اولا. و ثانیا بر فرضی که علم و به حکم وجود داشته باشد، یعنی بگیم حکم واقعی هم فعلی هست، تنزل کنیم، باز هم این علم اجمالی یک حالت ابتدایی دارد و یک حالت انتهایی، حالت ابتدایی علم اجمالی است، اما حالت انتهایی علم اجمالی نصوص و اماراتی در مقابل دارد که اون نصوص و امارات از لحاظ شرعی معتبر است و در قلمرو و حوزه علم اجمالی به آن نصوص و امارات که عمل بشود علم اجمالی در حقیقت تخفیف بلکه گفته می شود پس از عمل به مقتضای امارات و ادله علم اجمالی باقی و ثابت نیست، ینتهی، که همون انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی می شود با عبارتی که شیخ فرمودند. این مطلب تمام. بعد از این یک تکمله است که اون تکمله را خودما هم بحث کردن. تکمله عبارت است، عنوان کنید، اصالت الحضر و اصالت الاباحه. این اصالت الحضر و اصالت الاباحه در کلام قدما آمده است به عنوان یک اصل که دارای دو جنبه هست، هم جنبه کلامی دارد هم جنبه اصول فقه. در این رابطه درباره این مسئله که اصل در اشیا حضر است یا اباحه، سید علم الهدا و شیخ طوسی قدس الله انفسهم الزاکیات ابتداعا حضر و اباحه رو تعریف می کنن، آنگاه شرح می دن که اصل در اشیا حضر است یا اباحه. می فرماید منظور از اباحه این است که یک عمل حسنی داشته باشد، نفعی به تعبیر خودشون نفعی داشته باشد و ضرری در آن وجود نداشته باشد. و منظور از حضر آن است که فعل قبحی دارد و ضرری در آن وجود دارد. بنابراین اگر اشیا مثل همون تسلیس ضررش معلوم باشد قطعا شرعا جائز نیست. لذا در فتوا گفته می شود که کسی اگر سیگار بکشد که قبحش معلوم هست شرعا جایز نیست، اشکال دارد، چون ضرر قطعی شده است. شما بگید که بوده، جواب میدهد که ضرر معلوم نبوده است، الان ضرر معلوم هست، علل اقل ابتداعا به سمت و سوی سیگار رفتن شرعا مشکل دارد. این فتواست. و اما می فرماین که چیزی که خوب حسنش معلوم هست هم قطعا مطلوبیت دارد، و اما آنچه که حسن و قبحش به طور واضح معلوم نیست مقتضای اصل چه باشد، اصل اباحه هست یا اصل حضر. صاحب نظران قدمای اصحاب در این رابطه دو رأی دارند. رأی اول عبارت است از رأی به توقف، یعنی حاضر توقف کنیم نسبت به چیزی که حسن و قبح آن معلوم نیست، توقف دارد به چه؟ به دست، به سمع، به سمع انشار. این رأی رأی شیخان هست، شیخ مفید و شیخ طوسی. ببینید کتاب التذکره به اصول الفقه، کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 43، شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که عقول قاصرند از اینی که حسن و قبح برای اشیا و افعال اعلام کند، حسن و قبح شرعی. این حسن و قبح توقف به سمع دارد، اگر از سوی شرع چیزی به سمع برسد که قبیح است قبیح، اگر چیزی از سوی شرع به سمع برسد که حسن حسن، غیر از این راه دیگری نیست. عقول راه ندارد. به عبارت برای تکمیل مطلب، عقل مشرع نیست، مدرک هست مشرع نیست، که شرحش دادیم و در بیان شهید صدر کامل ترش کنیم انشاءالله. و اجازه بدید فرمایش شما میرسیم انشاءالله، اینو کامل کنم. بعد از اینکه گفتیم توقف به سمع دارد، رأی شیخ بود، شیخ مفید. اما شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در کتاب عده که در یک جلد قطور چاپ شده از صفحه چاپ جدید صفحه 753 می فرماید که اکثر متکلمین بر اباحه هستند، رأیشان بر اباحه هست، و قسمت زیادی از صاحب نظران هم بر توقفن، که شیخنا ابو عبدالله هم بر این است. ابو عبدالله شیخ مفید هست و من هم آنچه که به نفسم قوی به نظر می رسد همان رأی شیخ مفید هست. استدلال می فرماید که در این رابطه عنایت کنید که ما لا یعلم قبحه مثل ما یعلم قبحه است در مفسده. مثال میزند، میفرماید اگر کسی خبر بدهد از مخبری که علم به صحت خبر آن ندارد، مثل اخباری است از کسی که علم به خلاف آن اخبار دارد. اینه. و درباره شبهه که از سوی شرع دلیل نداشته باشیم، فرض ما اینه که دلیلی نداریم. در صورتی که سمع ما در این رابطه کامل نیست، چیزی به ما نرسیده است، ارتکاب آن قبح خواهد داشت. لذا در مورد شبه ام مقتضای اصل عبارت است از توقف به سمع و باید به دستورات شرع مراجعه کنیم و حکم به اباحه جا ندارد، دلیل ندارد. دلیلی باشد که ما اباحه را اعلام کنیم، فرض اینه که دلیل ندارد. و ما اگر خود ما اقدامی بکنیم که انما در یک امری که دلیل ندارد اقدام و مبادرت صورت گرفت است، شبهه تشریع هم به خودش میگیرد. کلام شیخ با اضافات کامل شد. اما رأی دوم که رئیست بر اباحه، سید علم الهدا و محقق حلی. سید در قدس الله نفسه الزکی در کتاب زریع که در هر دو جلد در یک مقوا چاپ شده است، صفحه 544 چاپ جدید، می‌فرماید که اصل مقتضای اصل در مورد چیزی که انتفاع دارد و لا ضرر فی، الاصل فی ما ینتفع به و لا ضرر فیه لأحد الاباحه. مقتضای اصل اینه که نفعی دارد و ضرری ملموسی برای کسی نباشد، مقتضای اصل اباحه است. دو تا دلیل، دو وجهی در این رابطه اعلام می‌فرمایند که به طور جوهرگیری برای شما یادآور بشوم. دلیل اول که بسیار متین و عمیق و اصولی و کلامی هست این است، می‌فرماید تمامی مخلوقاتی را که خدای متعال خلق کرده است عبث نیست، فائده دارد و فائده هش هم برای مردم هست و ممنوعیت یعنی خلق بدون فائده و این فائده و غرض در واقع به این صورت است که مردم بتوانند از این نعمتها و آفرینشی که خدای متعال آفریده است استفاده کنند. اگر استفاده به عمل نیاد، ممنوعیتی در کار باشد، نقض غرض می شود، غرض از آفرینش محقق نمی شود، انجام نمی گیرد. وجه دوم هم مثال هایی می زند. مثلا تنفس از هوا، این مثالش حالا ضرورتش رو بگذارید، نفع دارد، ضرر به کسی ندارد. مثال دقیق تر هم می فرماید به سایه دیوار کسی نشستن به صاحب مال ضرری ندارد، برای خود آدم نافع است. از نور شمع و چراغ کسی استفاده کردن ضرری به مالک ندارد، نفع برای مباح است. مثال های زیاد. محقق حلی هم قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معارج جلد که یک جلد هست صفحه 282 تقریبا فرمایش سید علم الهدا را با عبارت دیگر و اضافه مختصری بیان می کند. ابتدا می فرماید که هر عملی که حسن دارد اون عمل بلا شبهت اگر به کسی ضرری وارد نکند انجامش کار درستی است. و مقصود ما در استفاده از مباحات همین هست. این یه مطلب. و بعد می‌فرماید که مثال‌ها هم همون سایه دیوار و استفاده از نور، اونها را مثال می‌زند. و اون گهی می‌فرماید که از شرع هم دو دلیل داریم. دلیل شرعی آیه قرآن سوره بقره آیه شماره 29 هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، لکم برای انتفاع شماست، الا ان یثبت منعه لهدف و غرضه. تمام. و قل من حرم زینت الله سوره اعراف آیه 23 اون هم دلالت دارد بر اینکه طیباتی که خدا آفریده است کی حرام کرده، حرمت نیست مگر اینکه ثابت بشود. و در آیه دیگر هم طیبات من الرزق که در سوره مائده آیه شماره 8 آمده است. این دلیل از قرآن بود. اجماع هم یک نگاه کوتاهی بکنیم. درباره اجماع می‌فرمایند که بلا شبهتن اگر مکلف چیزی را از شبهات از لحاظ دلیل کشف نکند و انجام بدد، تمام فقها این انجام دادن و این ارتکاب را خطا اعلام نمی کنند. کار خلاف اعلام لا یخط اونه، کار خطا و خلاف اعلام نمی کنند. اگر کار خلاف و خطا بود لأسرع باید چه میکردن؟ اعلام میکردن که این کار درستی نیست. بنابراین اجماع هم محقق است نسبت به مواردی که حرمت و حلیتش معلوم نباشد اباحه خواهد بود و جواز تصرف. دو رأی را گفتیم، رسیدیم به رأی و توضیح خود شیخ انصاری که متاسفانه وقت تمام شد. برای فردای درسی انشاءالله سلامتی آقای امام زمان صلوات خدا.